در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شده اید. پنجشنبه است، 4 فروردین ماه سال تازه 1401. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سال نو خورشیدی بر شما شنونده خوب رادیو فردا مبارک. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و شاد باشه نوروزی. نشست پیمان ناتو دقایقی پیش با حضور کشورهای عضو این سازمان در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز به کار کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای حضور در این نشست به اروپا سفر کرده است. قرار است ولادیمیر زلنسکی در این نشست به صورت ویدیویی صحبت کند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در آغاز نشست رهبران این پیمان گفت کشورهای عضو این پیمان در محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین و حمایت از تمامیت ارضی اوکراین هم صدا هستند. به گفته او کشورهای عضو مصمم هستند تا برای پایان دادن به این جنگ، به گفته او بی‌رحمانه هزینه‌هایی را بر روسیه تحمیل کنند. او تاکید کرد که حمایت از اوکراین در بُعد نظامی، مالی و بشردوستانه افزایش خواهد یافت. یکی از شروط روسیه برای آتش‌بس تعهد اوکراین مبنی بر عدم عضویت در پیمان ناتو است. روسیه عضویت اوکراین در این پیمان را خطری برای مرزهای سرزمینی خود می‌داند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنج شنبه و یک ماه پس از حمله روسیه به خاک کشورش خواهان همبستگی جهانی شد. آقای زلنسکی با استقبال از 3 اجلاس ناتو، گروه 7 و اتحادیه اروپا در روز پنج شنبه و با حضور رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که گام‌های موثری در این اجلاس درباره وضعیت اوکراین برداشته شود. در خبری دیگر، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که جو بایدن را در سفر اروپایی خود همراهی می‌کند اعلام کرد واشنگتن امروز مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه شخصیت‌های سیاسی و تنفس‌سالارهای روسیه اعلام خواهد کرد. ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو چهارشنبه چین را به حمایت سیاسی از روسیه در تهاجم به اوکراین متهم کرد.
China has provided Russia with political support.
چین از روسیه حمایت سیاسی کرده، از جمله با انتشار دروغ‌های آشکار و اطلاعات نادرست. و متحدان نگران حمایت مادی چین از تهاجم روسیه هستند. من انتظار دارم رهبران ناتو از چین بخواهند به مسئولیت‌های خود به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. دست از حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه بردارد و در راه پایان فوری و مسالمت‌آمیز این جنگ به بقیه جهان بپیوندد.
Peaceful end to this war.
آخرین تحولات بحران اوکراین رو میتونید در همین مجله نیمروزی پی بگیرید. اما ادامه خبرها از رادیو فردا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از جان باختن 63 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داده است. بنابر این گزارش، طی 24 ساعت گذشته بیش از 1300 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در کشور شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی، مجموع بیماران ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری به بیش از 7 میلیون و مجموع جان باختگان این بیماری به مرز 140 هزار نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با تردید کارشناسان و برخی نهادهای رسمی روبرو است. وزیر خارجه چین روز پنجشنبه برای گفتگو با رهبران طالبان وارد کابل شد. سفر وانگی یک هفته پیش از برگزاری اجلاس همسایگان افغانستان به منظور کمک به این کشور پس از حضور طالبان صورت می‌گیرد. پیشتر سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفته بود که چین کشور بزرگی با اقتصاد و ظرفیت عظیم است و می‌تواند نقش بزرگی در بازسازی افغانستان ایفا کند. اخیراً چین با افزایش کمک‌های بشردوستانه و حمایت دیپلماتیک برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان روابط خود را با این گروه گرم‌تر کرده است. گزارش حاکی از فعالیت شرکت‌های چینی در اکتشاف ذخایر معدنی افغانستان هستند. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییت اقدام گروه طالبان در منع آموزش دختران را محکوم کرد. آنتونی بلینکن در این توییت با اشاره به اینکه آموزش حقی همگانی است، تاکید می‌کند که ایالات متحده بهانه‌های طالبان برای نقض تعهدش نسبت به مردم افغانستان مبنی بر آموزش همگانی در هر سطحی را رد می‌کند. در اطلاعیه‌ای که وزارت معارف حکومت طالبان منتشر کرده، علت این تعطیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. کره شمالی روز پنجشنبه پس از 5 سال یک موشک بالستیک قاره پیما را آزمایش کرد. وزارت دفاع ژاپن در بیانیه اعلام کرد که این موشک که ارتفاع آن به 6000 کیلومتر رسیده در منطقه اقتصادی دریایی ژاپن در نزدیکی استان آوموری فرود آمده است. نخست وزیر ژاپن این اقدام پیونگیانگ را یک اقدام تهاجمی و غیر قابل قبول خوانده است و آمریکا هم این اقدام را به شدت محکوم کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک ماه از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین گذشت، از میدان جنگ تا اتاقهای مذاکرات در بروکسل. در افغانستان دختران که با چشمانی اشکبار به کلاس‌های درس نرسیدند و به خانه بازگشتند. و نگاهی به بازی دو صعود کرده به جام جهانی ایران و کره جنوبی که در دقیقه 33 همچنان با نتیجه 0-0 بازی رو ادامه می‌دهد. اینها و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که در بخش خبرها هم اشاره شد، 30 روز از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین گذشته، تحولات میدانی در مناطق مختلف اوکراین به اشکال مختلف ادامه داره، در حالی که در بروکسل نشست‌های متعددی از رهبران جهان در حال برگزاری است برای بررسی این وضعیت. در یکی از تازه‌ترین خبرها همزمان با طرح پیشنهاد جلوگیری از دسترسی کرملین به ذخایر طلای روسیه، دولت بریتانیا از یک بسته تحریمی جدید علیه روسیه خبر داد. پیش بینی میشه که خبرهای تحریمی بیشتری رو امروز بشنویم، اما همراه بشیم با آنا رایسکایا و نگاهی به تازه ترین تحولات در میدان.
شبانه روز گذشته بمباران شهرهای اوکراین بازم افزایش یافته. چرنیوتسیل، خارکیف، ماریوپول شهرهای متعدد در بخش‌های از دنباس که تحت کنترل دولت اوکراین. تلاش های نیروهای روس برای تصرف ماریوپول همچنان ادامه داره، با اینکه 90% این شهر تخریب شده و اکثر نیروهای گردان آزوف که از این شهر دفاع میکنند. همچنین نیروهای امدادی این شهر اکثرا کشته شدند، اما روسیه نتونسته این شهر را تحت کنترل خود دراره. اهمیت ماریوپول از اونجاست که با تصرف این شهر روسیه مسیر زمینی دسترسی به کریمیه الحاقی را تکمیل میکنه و احتمالاً این میتونه اهرم فشار در مذاکره با اوکراین برای روسیه باشه. حالا که به وضعیت جنوب اوکراین اشاره کردم، این را هم میگم که یکی از مهمترین تحولات روز انفجار یک ناو روسی در بندر بردانسک، شهری که بدون درگیری تحت کنترل ارتش روسیه در آمده بود و در روزهای اخیر پایگاهی برای پشتیبانی از نیروهای روس در حوالی ماریوپول بود. گزارش ها حاکی است که پس از اصابت موشک به این ناو بزرگ نفربر، سایر کشتی‌های روسی هم این بندر رو ترک کردند. در حالی که این خبر خوب برای اوکراین، اما گزارش‌های از مناطق اشغال شده در جنوب اوکراین حاکی است که سرکوب شدت یافته. خیلی از مقامات محلی، فعالین مدنی، خبرنگاران بازداشت شدند. چند نفر در روز روشن با گونی بر سر سوار ماشین‌های بدون نمره شدند، به جاهای نامعلوم منتقل شدند. عده‌ای مانند شهردار ملیتوپل با 9 سرباز اسیر روس معاوضه شده بود در روزهای اخیر، اما سرنوشت بسیاری از آدمای دیگر خبری در دست نیست. در چند روز گذشته و امروز صبح هم حملات به اودسا انجام شد. امروز چند موشک از نوگان روس به اهداف غیر نظامی در اودسا پرتاب شده. روسیه همچنان از برنامه خود برای محاصره هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس منصرف نشده و همچنین محاصره کیف، و هرچند که در شرق و جنوب اوکراین نیروهای روس تونستند اندکی پیشروی کنند، اما ارزیابی ها از کیف حاکی است که نه تنها تکنون تلاش ها برای محاصره پایتخت موفق نبوده، بلکه گروه بزرگی از نیروهای روس در حومه کیف گرفتار شدند و با بازگیری چند نقطه راهبردی اکنون استقرار نیروهای اوکراینی بگونه است که ممکنه نیروهای روسی در شمال غرب کیف تحت محاصره درآیند. و همچنین از گزارش های متعدد برمیاد که هدف اصلی روسیه که احتمالاً محاصره سریع کیف و احتمالاً دست نشاندن حکومت طرفدار پوتین در اوکراین بود، این راهبرد تا کنون به جای نرسیده و فعلا به رغم اصابت چند موشک و ترکش به چندین ساختمان کیف که باعث تخریب این ساختمان ها شده و همچنین کشته شدن بیش از 400 نفر از اهالی پایتخت از جمله 67 کودک شده، اما کیف وضعیت نسبتاً آرومی داره و مقامات اوکراینی معتقدند تا اگر ارتش روسیه نخواهد کیف را همچون شهرهای دیگر مانند خارکیف با خاک یکسان کنه، نمیتونه پایتخت اوکراین را تصرف کنه و البته مقامات اوکراینی از غرب هم انتظار کمک دارن.
به انتظار کمک اشاره میکنی، امروز 3 نشست مهم برگزار میشه در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، گروه 7 و همچنین اتحادیه اروپا. رئیس جمهوری ایالات متحده به اروپا اومده، در بروکسل دیدارهاش رو انجام میده و رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی استقبال کرده از اینکه این اجلاس ها برگزار میشه و خواستار ابراز امیدواری کرده که گام های معنادار برداشته بشه. به دنبال چیست آقای زلنسکی و امیدواریش چیست از این نشست ها؟
امروز ولادیمیر زلنسکی از طریق ویدئویی در اجلاس ناتو سخنرانی خواهد کرد و قبلش در پیام ویدئویی خود که تیان به اوکراینی، روسی و انگلیسی صحبت کرد، خواسته های متعدد مطرح کرده. مقاومت مردم اوکراین را مانع اهداف کرملین دانسته، شهروندان کشورهای دیگر خواستار حمایت بیشتر شده، آنها را فرا خواند که به مناسبت یک ماه کامل جنگ در خیابان ها تجمع کنند. خطاب به شهروندان روسیه مخالف جنگ گفت بهتر اینا از کشور خودشون هم خارج بشند و از دولت های غربی خواسته که در قبال باجگیری های مسکو مقابله کنند، این اصطلاحی که به کار برده، و همچنین اجازه ندن که روسیه در اوکراین پیروز بشه. او خواستار تشدید تحریم ها شد و همچنین ارسال سلاح های بیشتر برای ارتش اوکراین، به ویژه جنگنده ها، تانک، موشک های ضد ناو. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین گفت که انتظار نداره تصمیمات خارق العاده در اجلاس سران غربی اتخاذ بشه. امروز دیمیتری کولیبا گفت که اوکراین با آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ترکیه مذاکره میکنه تا در صورت انصراف احتمالی اوکراین از عضویت در ناتو، این کشورها را بتونن تضمین های محکم حقوقی امنیتی به کیف ارائه بدن.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا بود. با توجه به اینکه به یک ماهگی تهاجم روسیه به اوکراین رسیدیم، دعوت میکنم که با ما باشید ساعت 7 شب در ایران در مجله شامگاهی به همراه آنا رایسکایا و تحلیلگران درباره این جنگ بیشتر از ابعاد مختلف صحبت خواهیم کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزارت معارف حکومت طالبان 7 ماه پس از به قدرت رسیدن در روز بازگشایی مدارس دختران اعلام کرد که تمام مدارس دختران تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. در اطلاعیه که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبود لباس مناسب برای مکتب عنوان شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
با سقوط کابل در مرداد ماه گذشته، اولین نگرانی زنان افغان بسته شدن دوباره مکاتب و دانشگاه ها بود. آنها می گفتند تجربه سالهای حکومت طالبان بر افغانستان و تعطیلی مدارس دخترانه در این کشور بر آنها ثابت کرده است که طالبان در هرچه کوتاه بیاید در مورد مسائل مربوط به زنان سرسخت است. با گذشت 8 ماه از تصرف افغانستان به دست طالبان، هنوز هیچ کشوری این گروه بنیادگرا را به رسمیت نشناخته است و همچنان جهان برای به رسمیت شناختن این گروه خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور و مشارکت سیاسی جریان‌های دیگر در اداره افغانستان است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در جهان بینی طالب جایی ندارد. اما در هفته گذشته خبر بازگشایی مدارس در سومین روز از فروردین در افغانستان موجی از شادمانی را در میان دختران افغان به همراه داشت. این شادمانی دولتی مستعجل بود. روز سوم فروردین وقتی دختران به مدرسه رفتند تا دوباره بر سر کلاس‌های درس بنشینند، از سوی طالبان به خانه‌ها بازگردانده شدند. تا تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حجم اندوه دختران افغان از این تصمیم را به تصویر می‌کشد.
وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی دیگر خود دیدم. چی کنیم کتازی؟ چی بگویم دیگر؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟
به گفته عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، تصمیم نهایی درباره باز شدن دوباره این مدارس از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته خواهد شد. اما در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. وزارت معارف حکومت طالبان در این باره توضیح داده هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهد شد. رضیه رسولی، دختر دبیرستانی افغان که چندی پیش مجبور به ترک کشور برای ادامه تحصیل شده است، میگوید نمیداند منظور طالبان از پوشش مطابق با شریعت در شرایطی که همه زنان افغان مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند چیست.
امروز ما با دوستای خود در افغانستان به تماس شدم از همکلاسی خود، و زمانی که از اونا حرفای شنیدم که در مورد لباس‌های گفتن و اجازه ندادن اونا رو به خاطر لباس‌هایی که گفتن غیر اسلامی بوده، در حالی که من نمی‌فهمم لباس‌های اسلامی طالبان چی رقمه، با چادری باید بیرون بشن، با چی دیگه، ولی به همین دلیل‌ها اونا رو اجازه ندادن و تمام همکلاسی ما اشک‌ها اینا بیرون شده بود که واقعا من وقتی خودم این شرایط رو دیدم، خودم به حال از اونا، یعنی خودم گریه می‌کردم به حال خود که چه شرایط ما دخترای افغان باید این قسمی باشه.
دوم اسفند ماه گذشته گروه طالبان اعترافات اجباری شماری از فعالان مدنی و کنشگران زن افغان را در حالی از تلویزیون پخش کرده است که پیشتر منکر بازداشت آنها شده بود. در ویدیویی که از تلویزیون افغانستان پخش شد، این زنان در مقابل دوربین تلویزیون در سخنان مشابهی گفتند که برخی کنشگران حقوق زنان در خارج از افغانستان با دادن وعده خروج از کشور و ادامه تحصیل دخترانشان در مدارس خارج از کشور، آنها را تهییج به رفتن به خیابان و اعتراض کردند. به گفته ویدا ساغری، فعال حقوق زنان که اینک در هند به سر می‌برد، طالبان به دنبال آن هستند که تمام درهای زندگی انسان افغان را با دنیای خارج به بهانه شریعت ببندند و در این میان زن افغان بسیار در شرایط سخت‌تر و ناعادلانه تری نسبت به مرد افغان قرار دارد. به گفته ویدا ساغری، تنها راه تحصیل دختران افغان تحریم سیستم آموزش امارت طالبانی و تولید دانش از سوی زنانی است که به این شرایط تن نمیدهند.
زنان افغانستان، دختران خودشان و دختران جوان افغانستان تصمیم بگیرند که به سیستم تعلیم و تربیه امارت نبگویند و شروع بکنند به تولید تحصیلات عالیه و تحصیلات متمدنانه که همسطح دنیا هست با خودشان. من فکر میکنم که یک چانس خیلی عالیه برای دختران زنان افغانستان پیش آمده که به سیستم فاندامنتالیستیک و سیستمی که متعصبانه به زنان نگاه میکنه نبگوین و آغاز بکنن به تولید تحصیلات عالیه‌ای که زنان در آن در صدر قرار دارن.
عدم اجازه به تحصیل دختران در افغانستان در شرایطی صورت میگیرد که طالبان به لحاظ اقتصادی و سیاسی به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی در شرایط سختی قرار دارند و به نظر میآید این وضعیت تا زمانی که طالبان از این مواضع ضد حقوق بشری خود کوتاه نیایند ادامه یابد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. فرصتی است تا سری به نوروز و آغاز سال و قرن نو بزنیم. از لوریس چکنواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر بشنویم.
خوب، عید همه هموطنان عزیز مبارک. سال فوق‌العاده خوبی خواهد بود، چون یک از یک طرف 1400 و یکم اضافه شده و یکم، یعنی واقعا درجه یک خواهد بود انشالله. تازه دیگه ما موفق باشین، پیروز باشین، انشالله دور هم جمع بشیم، جشن بگیریم، شادی کنیم. در این دنیایی که پر از غم و جنگ و همین چی هست، فقط شادی مهمه و تمام شعرهای ایران، شعرهایی که ما داریم، همه دعوت کردن مردم رو به شادی و منم پیرو این پیغامی که شعرهای بزرگ ما دادن میخوام دنبال کنم. شاد باشین، غم کم کنین، درد رو کم کنین و فقط با شادی میتونیم ما پیروز بشیم. عید شما مبارک.
شانزده و بیست دقیقه در ایران هست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اگر که فوتبال رو دنبال میکنید، ایران و کره جنوبی بازیشون در دقیقه 47 به یک نتیجه 1-0 به نفع کره جنوبی رسید. اگه با ما همراه باشید در حدود 4 دقیقه دیگه حتما درباره این بازی بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما بریم یه سری هم به موسیقی بزنیم. سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی پس از جمع‌آوری و اجرای شمار بسیاری از ترانه‌ها و آواهای فراموش شده نقاط گوناگون ایران، تحقیق و بررسی پیرامون موسیقی بلوچستان رو هم با ضبط شماری از آهنگ‌ها و ترانه‌های این منطقه به پایان برده. شهرام میریان و گزارشی در این باره.
پایه و اساس موسیقی هر کشوری ترانه ها و نغمه های بومی و محلی آن سرزمین است. از طریق این گونه آهنگ ها و آواهای دست نخورده و سینه به سینه حفظ شده است که می توان به رمز و راز و پیشینه فرهنگی هر ملت و قومی پی برد. یکی از هنرمندان زمانه ما که از جوانی در گردآوری ترانه‌های نواحی ایران پژوهش کرده و هر از گاهی گوشه‌ای از تحقیقات خود را به صورت انتشار آلبوم و یا شرکت در جشنواره‌ها و کنسرت‌ها ارائه کرده، سیما بیناست. آخرین طرح و پروژه موسیقایی این هنرمند پژوهش پیرامون موسیقی بلوچستان است که به تازگی به پایان رسیده و خانم بینا در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
خوشحالم که الان میتونم اعلان بکنم پروژه موسیقی بلوچستان هست که واقعا یک موسیقی غنی و فوق‌العاده است و من تا حالا در واقع شاید یکمی دیر شده در تهیه‌اش، اما به هر حال با پشتکار زیاد این مجموعه را میخوام بگم که خوشحالم به ثمر رسوندم با همکاری دوستان هنرمند بلوچم و هنرمندان بلوچ، به خصوص آقای رستم لاشاری که خودشون هنرمند و خواننده این موسیقی هست و معرف این موسیقی هستن و میشدن. این کار هم به ثمر رسید و به خصوص هنرمندی که نوازنده استاد بنجو این ساز مخصوص بلوچستان هست، عبدالرحمن سرجی یا رحمان بلوچ من بهش میگم، این کار به ثمر رسید و هنرمندای البته نوازنده های بلوچستان ازشون دعوت کردم اومدن و این همراهی رو با من داشتن. خوشحالم که الان این پروژه رو هم من میتونم ارائه بدم و در واقع یه جور به خودم برسم.
و خب این آثاری که اشاره کردین بلوچی از خانم سیما بینا، چگونه میخواین اینها رو ارائه بدین؟ آیا در چارچوب کنسرت ها هست و یا نه آلبوم؟
معمولا قبل از این دوران کرونا ما کارهایی رو که آماده میکردیم با گروه نوازنده های محلی با همین ترتیب ارائه میدادیم به صورت کنسرت، موقعی که قشنگ پخته و جا افتاده میشد و برای خودمون خیلی راحت و عالی میشد و قبول داشتیم، اون موقع سیدی میکردیم. فعلا اینها رو به صورت تک تک ترانه ها رو ارائه خواهم داد از طریق رسانه های مجازی و بعدن سیدیشو کامل که شد و فرصتی بود البته که کنسرت هم خواهیم داد.
سیما بینا علاوه بر تحقیق در راستای موسیقی بومی و محلی ایران، لالایی ها از سراسر ایران را نیز گردآوری کرده که در برگیرنده 4 CD و 2 کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی است. خانم بینا همچنین دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و دستی هم در هنر نقاشی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما دور نهم مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در جریان، تیم ملی ایران در سئول در نیمه اول بازی با نتیجه 1-0 به نفع کره جنوبی به رختکن رفت. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش همراه ماست. آقای یونسی پور، رقابت دو تیم صعود کرده یک نوعی حیثیتی شده در 10 دقیقه پایانی نیمه اول، اونقدر فشار روی دروازه امیر عابدزاده آمد که بالاخره توپ وارد دروازه شد. شما بازی رو چگونه دیدید؟
برای کره ای ها این بازی بسیار حیثیتی است. بیش از 11 ساله که موفق نشدن تیم ملی فوتبال ایران رو شکست بدن، اومدن با تمام قوا. برای اولین بار هستش که کره جنوبی پس از همه‌گیری کرونا در یک ورزشگاه داره از تمام گنجایش تماشاگرش استفاده میکنه. پیش از این با فاصله گذاری بود، یک سوم یا نهایتا نصف ورزشگاه بلیط فروشی میکرد. تیم ملی فوتبال ایران میدونست که قراره با یک کره جنوبی کاملا تهاجمی روبرو بشه. آرایشی که در حقیقت آقای دراگان اسکوچیش با توجه به نداشته هاش، سعید عزت‌اللهی به دلیل محرومیت نداره، مهدی طارمی و علیرضا جوانبخش به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتونستن همراه تیم بیان، بدون همه این داشته ها تیمشو به شکلی چید که در حقیقت 4-5-1 یا 4-2-3-1 داره بازی میکنه. 5 تا بازیکن چپ پا گذاشته توی زمین تا بتونه از تمام منافذ خط میانی کره جنوبی هم بگیره و هم استفاده بکنه. اون طرف در نقطه مقابل روی کاغذ به نظر می رسید که کره جنوبی داره 4-3-3 بازی میکنه. به آرایشش که نگاه میکردیم در 4-2-4 داشت بازی میکنه، با 4 مهاجم توی زمین ایران داشت جولان میداد. گلی هم که خوردیم در دقایق پایانی در حقیقت روی اشتباه فردی بود، اشتباه فردی هم تا به وجود نیاد در حقیقت گلی به ثمر نمیرسه. کره ای ها چون دیگه چاره ای در دقایق پایانی نداشتن و همه منافذ بسته بود، رو به شوت زنی آوردن که عابدزاده تصور میکرد با یه توپ ساده روبرو خواهد بود و توپ رو میخواست جمع بکنه که توپ از زیر دستش در حقیقت لغزید و وارد دروازه شد.
آقای یونسی پور، اشاره کردید به آرایش و ارنج تیم و وضعیتی که این بازی داره و حالا 45 دقیقه پیش رو، فارغ از نتیجه این که این بازی چگونه در سئول به پایان برسه، وضعیت تیم ملی ایران برای ورود به رقابت‌های جام جهانی 2022 رو چگونه می‌بینید؟
ببین، باید با خودمون صادق باشیم. تیم ملی فوتبال ایران در ساده ترین گروه ممکن برای صعود به جام جهانی قرار گرفتش. به گروه دیگه وقتی نگاه بکنیم متوجه میشیم که اصلا به جز ایران و کره جنوبی در حقیقت تمامی قدرت‌ها در اون طرف افتاده بودن. ژاپن اونجاست، عمان اونجاست، استرالیا، عربستان، چین، قدرت‌های آسیا در اون گروه قرار گرفتن. از اون گروه دو تیم صعود می‌کنه، از این طرف هم دو تیم صعود می‌کنه. ما برای رسیدن به جام جهانی مجبور هستیم که اردوهای تدارکاتی مناسبی داشته باشیم. الان صحبت بر این هستش که دو دیدار دوستانه قرار بوده که برای تیم ملی در نظر گرفته بشه که یکیش خیلی جالبه، با تیم ملی روسیه رایزنی کرده بودن که بر اساس تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال، تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک، اصلا حق حضور در هیچ رقابتی نداره. امیدوارم با کمی درایت، کمی عاقل بودن در حال این تیم شرایط مناسبی برای آماده سازیش فراهم بشه و وارد جام جهانی.
یعنی شما معتقدید با توجه به روندی که تا اینجا برای ورود به جام جهانی طی شده کافی نیست و کار بیشتری لازمه برای رقابت در اون عرصه؟
ببینیم، مسلما خیلی کوتاه بگم، مسلما این تیم تیم خیلی خوبیه، تیم یک دستیه. مهمترین فاکتورش اینه که خیلی تیمه، یعنی مربی بودن همه تقریبا در یک صد هستن. اما اگه با این وضعیت بخوایم وارد جام جهانی بشیم، تو هر گروهی مثلا که قرعه کشی انجام نشده حذف میشیم مثل همیشه، مثل همه ادوار قبل برمیگه. اما اگه واقعا هدف گذاریمون صعود کردن هست، با این شکل آماده سازی و با این مدیریت فدراسیون فوتبال خیلی بعید به نظر میاد.
سپاسگزارم. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی که از اتریش همراه ما بودن، درباره بازی ایران و کره جنوبی صحبت می‌کردیم که با نتیجه 1-0 به نفع کره جنوبی در نیمه اول به پایان رسیده. شما شنونده رادیو فردا اگر که در ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید و اگر در خودروهای خودتون هستید، امیدواریم که ایمنی رو رعایت کنید. برامر اعلام جانشین رئیس پلیس راهور از 26 اسفند تا 4 فروردین
امروز 322 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان باختند. به گزارش رسانه‌های داخلی، سرپرست پلیس راهور ایران گفته افزایش 41 درصدی تردد در مقایسه با سال گذشته داشته جاده‌ها و گفته که بیش از 30% تصادفات در جاده‌ها هم از نوع واژگونی بوده. یکی از مهمترین عوامل سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ و عدم توجه به جلو عنوان شده. امیدواریم سفرتون سلامت باشه و ایام نوروزی رو با صلح و آرامش سپری کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.